لطفاً برای اینکه بتونند سهمی در کنترل این اوضاع داشته باشند، بدون اینکه دولت نقشی ایفا بکنه، در همون جلسات خودشون، چه اونهایی که مذهبی بودن تو جلسات مذهبی، چه اونهایی که در واقع دانشگاهی بودن تو در جلسات دانشگاهی، به این نتیجه میرسن که برای حمایت معنوی از آوارگان فلسطینی باید کاری انجام بدن. یک صندوق‌هایی درست میکنن که پول جمع میکنن برای اینکه بتونن مردمان آواره شده رو، حالا آذوقه‌شون تامین بکنن، بهداشتشون تامین بکنن، و یک جمعی هم داوطلب میشن برای رسیدگی به امورشون. اولین حرکت داوطلبانه انسانی بر ضد این فضایی که در خاورمیانه داره شکل میگیره در کشور ما ایجاد میشه و افراد با اون امکانات محدود اون زمان که نامنگاری خیلی محدود بوده، امکانات مدرن امروزی نبوده، یکدیگر در جریان میگذارن که ما میخوایم این کار رو انجام بدیم. فرض کنید که یک فردی در آبادان ابراز میکنه که من میتونم به عنوان پرستار در جمع شما حاضر بشم. یک کسی یه مبلغ پول میفرسته، یک کسی خدمت شما عرض کنم که میگه خب من میتونم بیام به اونها آموزش آشپزی عمومی بدم که بتونن آشپزخانه های عمومی داشته باشن که این وضعشون اداره بشه. یعنی در یک اولین بحران منطقه ما بعد از جنگ جهانی دوم که درگیری ایجاد اسرائیل در منطقه هست، مردم ایران به واسطه همین آموزه‌های معنوی که به دست آوردند و آشنا هستند به امور بین ملل، این فرهنگ دوستی محور رو در قالب حمایت از آوارگان فلسطینی شروع می کنند که این نقطه عطفیه برای خدمات فرهنگی بین المللی غیر دولتی کشور ما.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. همونطور که شما فرمودید، قبل از اینکه اساسا دولت ها اقدامی بکنن، خود مردم به صورت داوطلبانه برای کمک به مردم مظلوم فلسطین وارد عمل شدن. تشکر میکنم و انشالله در برنامه های آینده این سلسله گفتگو و مباحث رو ادامه خواهیم داد.
فرهیختگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید. تاریخ موسیقی ایرانی همواره با هنر و ذوق همراه و هم قدم بوده. این نواها هستند که با ظرافت انسان رو به تفکر و تعقل و رسیدن به جهانی غیرمادی راهنمایی می‌کنند. حفظ و نگهداری از موسیقی این مرز و بوم نه به عنوان یک هنر، بلکه به عنوان فرهنگی که در اون انسان به اوج انسانیت دست پیدا میکنه، بسیار مهم و با ارزشه. چرا که موسیقی از دیرباز با روح و روان انسانها درامیخته و موجب رشد و تعالی روح فرد میشه. اگر علاقه‌مند به مباحث موسیقی هستید، در این بخش از برنامه شنونده گفتگوی رضا مهدوی با آقای میرعلی نقی، پژوهشگر و تاریخ نگار موسیقی ایران، با موضوع موسیقی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. با برنامه با من قدم بزن همراه هستید با بخش تاریخ موسیقی که در خدمت جناب آقای میرعلیرضا میرعلی‌نقی از پژوهشگران و تاریخ نگاران معاصر ایران موسیقی شهری همراه هستیم، که برنامه قبل هم اگر برنامه ما رو میشنیدید صحبت‌های خوب و گرانقدر ایشون رو شنیدید و در ادامه و تداوم صحبت‌های قبل میخوام پرسشی رو با ایشون مطرح بکنم که اختزاعات تاریخ موسیقی و اینکه پرداختن به تاریخ موسیقی رو شما برای ما بیشتر عیان بکنید سپاسگزار خواهم شد.
تمنا میکنم. با شناختی که به هر حال تو این 30 سال از هم دیگه داریم و من میتونم به این شناخت متکی باشم، اینه که منویت ذهن شما به قائل بر این است که اساسا تاریخ نگاری موسیقی مترتب بر چه فوایدی میتونه باشه، درسته؟
بسیار عالی، بله.
حالا اینکه خب تاریخ علمه، تاریخ و تاریخ نگاری علمی است از شعب و شقوق علوم انسانی جدید و هر علمی بالاخره در یک جایی و در یک روزی و در یک موقعیتی به درد میخوره، یعنی داشتنش در هر شکلی بهتر از نداشتن اونه. دومی که ما با تاریخ نگاری موسیقی که در سطوح بسیار مختلفی میتونه انجام شه، از عالی تا دانی، از ابتدایی تا پیچیده، از خاطره نگاری های ساده که به نظر من اونم جزء تاریخ موسیقی هست و ولی که شکل و فرم و قالب به اصطلاح آکادمیک تاریخ نگاری رو نداشته باشه، اشکالی نداره، در حکم دیتا، در حکم به اصطلاح مواد خام یه تاریخ نگاری علمی و تحلیلی میتونه استفاده بشه. از شکل خاطره نگاری بگیرین تا شکل‌های بسیار پیچیده و مبتنی بر به اصطلاح شابلون‌های آکادمیک، اینها بایستی وجود داشته باشه با بینشی متعصب بر صحت اسناد، متعصب بر درستی اسناد مدارک و پرهیز از جعل، پرهیز از تحریف، پرهیز از داستان سازی، افسانه سازی و غیره و ذلک، و با ذهنیت مشتاق به ثبت مستندات، داکیومنت ها، حالا میتونه اسناد به صورت کاغذی باشه، میتونه اسناد صوتی باشه، میتونه اسناد تصویری باشه، نوشتار باشه، ترکیب بسیاری از اینها باشه، شکل بگیره. در واقع تاریخ نگاری برای موسیقیدان ایرانی و یا تاریخ خانی، یعنی خواندن روایات مختلف تاریخی که افراد از منظرهای مختلف نوشتن، و من اینم در پرانتز گفته باشم که به هیچ عنوان در هیچ شکلی مدافع یک روایت تک صدا و یک گفتمان مسلط در تاریخ نگاری نیستم و باید گفتمان‌های متعدد، متکثر و حتی گاه مخالف و متضاد با هم باشه که خواننده بتونه بر اساس بینش و مشرب خودش انتخاب بکنه.
بله.
اینکه یک روایت بیاد و حالا با زور فرض کنید آکادمیک، با زور حتی حمایتی یه بخشی از دولت یا یه بخشی از قشر به اصطلاح قالب یه چیزی به نام موسوم روشنفکری موسیقی دارن که من اساسا بهش قائل نیست و از بیخوبان هم باطلش میدونم، بخواد گفتمان مسلط بشه و ذهنیت افراد و اصطلاح تحت شعاع قرار بده، بعد خودم به شدت مخالفم و معتقدم، به جد معتقدم که ما یا اساسا نباید تاریخ نگاری داشته باشیم و یا باید روایت های متکثر و متقابل و گاهی وقتا متضاد و گاهی وقتا مکمل همدیگه رو بپذیریم، یعنی چند صدایی باید وجود داشته باشه. تاریخ خانی برای موسیقیدان ایرانی به یه نوعی مرور پیشینه خودش هم هست، به یه نوعی شناختی از تبار خیشتن خودش هم هست، به یک نوعی میشه گفت که قدمیست برای کسب آگاهی فردی نسبت به اون چیز که بوده و اون چیز که هست و اون چیز که باید باشه. و تاریخ خانی از موسیقیدانی که صرفا کارش نواختن، خواندن و یا ضبط کردنه، یک هنرمندی میسازه که متصف به یک صفت بسیار عالی و برازنده است و اونا فرهنگه.
پس همین
هنرمند بدون فرهنگ میشه همون کولیه،
خالی از فایده نیست.
ببینه هنرمند بی فرهنگ همون کولیه، گیرم حالا اون کولی در جاده به جاده میره، ایه شهر به ایه شهر دیگه و اسکان نداره و این فرد اسکان داره و کارت ملی داره و هویت شهر نشینی داره و ببینید هیچ کدوم فرهنگ نمی‌سازه. فرهنگ مبتنی بر تلاش فردی و آگاهانه خود فرد است برای کسب آگاهی، برای کسب دانش، برای وسعت دادن به فکر و اندیشه، و این میسر نمیشه جز از راه مطالعه متونی که گاه نوشتاری هن، گاه شنیداری هن و گاه دیداری هن و در بهترین شکلش ترکیب هر ستای ایناست. در واقع من فکر می‌کنم که با بروز تکنولوژی جدید ما میتونیم امیدوار باشیم که تاریخ نگاری واقعی و زیبا متولد بشه، یعنی از هر سه شکل انتقال مفهوم، یعنی هم نوشتار و هم دیدار و هم شنیدار، خب دیگه به شرط دانش و ذوق و تجربه که بتونه هر کس بتونه چه کار
بهتری ارائه بده استفاده بشه و هم بینش تاریخی به فرد موسیقیدان بده و هم اونو قادر بکنه که فضای گذشته رو ترسیم بکنه و هم اون که کیمیایی بهش بده که در طی قرون فشارهای اجتماعی و تحقیر این کیمیا رو ازش دریغ کرده. و اون کیمیا چیه؟ به نظر من فرهنگ و ایجاد حس احترام به خیشتن. حس احترام به خیشتن در مقابل حس خود رو محقر انگاشتن، خود کوچک پنداری و یا اون روی دیگه سکه که به اصطلاح اون روی بیمار گونه شما هست، خود بزرگ پنداری بی خودی، توهم بس بزرگ بودن، اینا هر دو بیماریه. شناخت درست، شناخت عمیق و آگاهانه مبتنی بر مطالعه و فرهنگ و تأمل به موسیقیدان حس احترام به خیشتن رو میده.
بسیار عالی. این فایده که بخش مهمش شما فرمودید، حالا ما تو ساحت معنویش رو شنیدیم از شما، تو ساحت مادی در طول تاریخ موسیقیدانان چقدر منتفع شدن در گونه‌های مختلف موسیقی؟
ببینیم موسیقیدان همیشه در طی تاریخ ایرانی از در جز پایین ترین طبقات فرودست بودن، گفتم بگه در یه مقطعه خیلی کوتاه و گذرا و کوچک بود، باقی اینها بیشتر عمرشون به دویدن به دنبال حامی و پشتیما به بقول امروز اسپانسر میگشته.
خب اینا موسیقیدان ها بودن که خواسته کار موسیقی میکردن. ما بسیاری از موسیقیدانان رو وقتی نگاه میکنیم از گذشته تا کنون، حتی شغلهای دیگری داشتن، موسیقی رو به عنوان هنر نه به عنوان درآمد.
برای همینم خیلی در هنرشون واقعا نتونستن واقعا شاخص بشه. اونی که قرار بوده در هنرش شاخص بشه همین الان هم اینطوریه، در هر دوره اینطوریه. مجبور بوده که 24 ساعتش رو بهش بپردازه، درش تمرکز کنه و در اون عمق و وسعت پیدا کنه و به شرط ذوق به اصطلاح حاصلی داشته باشه، نوآوری داشته باشه و بتونه تازه انتقال بده. تمام اینا اگر طرف خود یک شغل اصلی، شغل شاغل داشته باشه، بی ربط به موسیقی و موسیقی در حاشیه‌اش باشه، حاشیه‌اش هم چیزی جز تفنن نیست. من یک مثال بزنم به خدمتتون. یکی از پایتخت‌های موسیقی در ایران شهر اصفهانه.
بله.
اصفهان مرکز استعداد هاست، اصلا در این شکی نکنید. اما تا همین اواخر دوره قاجار و حتی تا 20 سال بعد از اون شما می‌بینید که موسیقیدان زبده و شاخص اصفهانی بسیار بسیار کمه. قشنگش با انگشتای دست اینا رو بشموری. میخوام همین الان من خدمتتون میگم موسیقیدان ها، یعنی فرض کنید که دیگه بزرگترینش که واقعا مرد قابل احترام و واقعا بزرگی
هست، به لحاظ علوم نظری و عملی شاخص باشه موسیقیدان،
بله، ساز به سازی تسلط کامل داشته باشه، علوم موسیقی رو در حد وسعت استانداردهای زمان خودش بدونه، عامل به اجرا باشه، خلاق هم باشه و درس هم بده. چند نفره؟ مرحوم استاد عبدالحسین برازنده است.
بله.
میگن جلو همینجور عرصه خالیه، میرسن به استادای بزرگ مثل استاد کسایی، استاد شهنا در بچه علمیش، آقای دکتر ساسان سپتو که اصلا تربیت غربی داشتشون و اصلا خود داخل حوزه موسیقیدان اصفهانی نمی گنجن. اما تا اینا خیلی خیلی کمه. اما شما نکنید در اصفهان گروه بسیاری بودن، اکثرشون خواننده بودن، اینا شغلای دیگه داشتن. یعنی موسیقیدان اصفهانی زمان قاجار و بعد از اون یعنی پیشه‌وران صنعتی. فرض کنید مرحوم اکبر لقا متخلص به جقه اصفهانی، یک صدای بی‌نظیر خیلی عجیب و فوق العاده تأثیر گذار که مورد تایید مرحوم استاد ادیب هم بود. ایشون شغلش پستایی دوزی بود. پستایی یعنی روی چرم رو کفش. خب یا فرض بفرمایید که مثلا فلان کسی مثلا نانوا بوده، آهنگر بوده، خب اینا در اوقات فراغت برای خودشون میخوندن، ذوقی هم داشتن، قریحه هم داشتن، ولی هیچ کدومشون نتونستن موسیقیدان به این مفهوم باشن یا تأثیری بگذارن، برای اینکه اساسا عرف در اصفهان حتی بسیار قوی تر و سخیر تر از مذهب رسمی، مذهب حاکم عمل میکرده و در اصفهان خیلی خیلی سختتر از تهران یا جای دیگه، یعنی طرف جرأت نمیکنه که بگه حتی در منزلش ساز هست. واسه همینم هم واقعا نشده که موسیقیدان بزرگی رو پرورش بدن. و اگه شما حسن موسیقی نه، شما هر کاری بخواید بشین، یه شغل دیگه داشته باشین و بخش عمده انرژی و وقت و ذهنتون صرف اون شغل میشه و اون موسیقی یا هر تونر دیگه که بخواید فرق قرار بدین در فرق قرار میگیره و روز به روز هم ضعیف‌تر میشه.
ولی روزگار امروز خیلی متفاوته.
تو روزگار امروز اگه حرفه‌ای نباشین اساسا به حساب نمیان. تازه ترفی بودن شعب و شعوق خیلی عجیبی هستن پیدا کرده. و از اتفاق الان موسیقیدان شدن در امروز بسیار بسیار دشوارتر، خیلی سختره،
چون رقابت سنگینه.
هم رقابت سنگینه، هم از شما هی آشنایی میخوان. شما فرض کنید که یک نوازنده درجه اول باشین در ساز خودتون، که هر جا ساز بذارین مردم اهم از موسیقیدان یا غیر موسیقیدان جذب بشن. بخوای وارد بازار کار ترفی بشین، باید کار با نرم افزار بلد باشین، باید کار توی استودیو رو بلد باشین، باید صدا رو از منظر استودیویی بشناسین، باید میکروفون رو بشناسین، باید میکس و مستر کار کرده باشین،
چیزی که در گذشته نبود اصلا، چون تکنولوژی به این شکل
بتونیم با
نداشت.
برنامه سیبلیوس نوتتون اصلا بنویسید. ببینید یک سری مهارت‌هایی رو می‌خواست که اصلا موسیقیدان تا همین 30 سال پیش یا 20 سال پیش اصلا تصورش نمی‌کردن. مفهوم موسیقیدان بودن الان حتی با 30 سال پیش هم زمین تا آسمون فرق کرده.
بسیار عالی، سپاس از شما جناب استاد میرنقی.
تمنا می‌کنم، امیدوارم که به درد خورده باشه صحبت‌های بنده ناچیز. البته امیدوارم.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخشای متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموع رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید. اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه های ما دسترسی پیدا کنید. جامعه شناسان روی قوانین و فرایندهای اجتماعی مطالعه می کنند. مردم رو نه تنها به عنوان افراد و اشخاص، بلکه به عنوان اعضای انجمنها، گروهها و نهادهای اجتماعی می شناسند و با علم جامعه شناسی مورد بررسی و مطالعه قرار می دن. مطالعه هیجان انگیز و مجذوب کننده که موضوع اصلی اون رفتار خود ما به عنوان موجودات اجتماعیه. دامنه جامعه شناسی بی نهایت وسیع و گسترده است. در صورت علاقه‌مندی به مباحث جامعه شناسی از شما دعوت می‌کنیم شنونده گفتگوی آقای فرامرز علی خانی با دکتر محمد ناصحی با موضوع جامعه شناسی باشید.
در این بخش از برنامه در خدمت جناب دکتر محمد ناصحی هستیم. ایشون دکترای جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه رازی دارن و مدیر گروه غرب آسیا و شمال آفریقای پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. ما در برنامه پیشین که در خدمت جناب دکتر ناصحی بودیم، ایشون لطف کردن و توضیحات مبسوطی در مورد علم جامعه شناسی و یا در آغاز با عنوان فیزیک اجتماعی توضیح دادن، اندیشمندانی که آغازگر این علم جدید بودند رو معرفی کردن به طور کلی و روی آگوست کانت و نظراتشون یک توقف و تأمل بیشتری کردن و از نظر آگوست کانت دوره‌های اولیه زندگی بشر، دوره اسطوره‌ای و دوره دینی رو توضیح دادن. خب ما قبل از اینکه جناب دکتر بحثشون رو آغاز بکنن، سلام عرض میکنم، خوش آمد عرض میکنم خدمتتون. اگر سلام علیکی هست با شنوندگان بفرمایید که گفتگوی خودمون رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم. ممنون که یک بار دیگه این فرصت در اختیار من قرار دادین تا در خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه باشم.
خب ممنونم از لطفتون جناب دکتر. من توضیحات مقدماتی رو عرض کردم خدمتتون، شما اگر لازم میدونید یه اشاره کلی به مباحث پیشین بفرمایید و بریم سراغ آخرین دوره‌ای که آگوست کانت در تبیین تاریخ بشر از منظر جامعه شناسی داره رو از شما بشنویم.
بله. ببینید، همونطور که حضرت عالی فرمودین، ما دوره اول که دوره اسطوره بود و بعد دوره دوم در نگاه آگوست کانت دوره دینداری رو بحث کردیم، تأمل کردیم و گذروندیم. و در دوره پوزیتیویست، ببینید در دوره پوزیتیویست آگوست کانت ادراکش این بود که در صورتی که جامعه همین روندی رو که در اروپا از بعد از رنسانس، یعنی قرون 15 16 14 15 به این سمت شروع کرده، ادامه بده،
بله،
توسعه بده، نابسامانی های جامعه مثل شورش، نارضایتی، فقر، فحشا، مشکلات اجتماعی قطعا حل خواهد شد.
بله.
ایشون خودش میگه در
این قطعیت از همون نگاه تأثیر علوم طبیعیه میاد.
دقیقاً از همون قطعیت میادش. ایشون میگه که در این دوره پوزیتیویستی، دوره سوم، علوم دقیقه اومده و همه چیز رو شفاف کرده.
درست.
دیگه همه میدونن که خورشید به دور زمین نمیچرخه، زمین هست
و زمین مسطح نیست.
دقیقاً، زمین به دور خورشید میچرخه، زمین مسطح نیست، شاه نماینده خدا
بر روی زمین
چیزی
نیست.
که در مسیحیت دوره قرون وسطا احساس میشد. میگه اینها به موهبت آشنایی انسان با علوم دقیقه و استفاده از علوم دقیقه در تحلیل مسائل اجتماعی شفاف شده.
درست.
رو اومده.
بله.
حالا ما باید چیکار بکنیم؟ باید همچنان به این روند ادامه بدیم، همچنان از علوم طبیعی استفاده بکنیم. تا چیکار بکنیم؟ تا قواعد اجتماعی رو به سمتی حرکت بدیم که رفتارهای اجتماعی بشر پیشبینی پذیر بشه.
بله.
ایشون میگه که راهکار چیه؟ به عدد رو بیاریم، یعنی در تحلیل رفتار اجتماعی از آمارها و ارقام استفاده بکنیم، چیزی که مکتب آمریکایی جامعه شناسی به خصوص مکتب شیکاگو خیلی به این سمت حرکت کرد، استفاده از آمارها و ارقام در تحلیل
پدیده‌های اجتماعی،
رفتارهای اجتماعی، پدیده‌های سیاسی، مثلا رفتار انتخاباتی رو معضلات شریع اومدن با آمار و ارقام سعی کردن به کارگیری آمار، آمار در خدمت تحلیل اجتماعی. ایشون گفت در این دوره پوزیتیویستی چون همه چیز شفافه، با استفاده از آمار، عدد، علوم علم ریاضی، علم فیزیک، علوم دقیقه، ما تونستیم رفتارهای بشر رو پیش بینی بکنیم، میتونیم تجویزهایی بکنیم که تمام نابسامانی های جامعه حل بشه. من میخوام یه مثالی بزنم. آگوست کنت میگه ما باید به جایی برسیم که بگیم شما اگر بخواین به سمت توسعه حرکت کنید، باید با فلان ابزار، مثلا فلان ماشین در فلان جاده، بله، با این مساحت، با این سرعت مشخص این
حرکت،
برای مثال 90 کیلومتر، اگه بیشتر بشه نابسامانی میشه، کمتر بشه نابسامانی، ولی اگه همون 90 کیلومتر تو اون جاده‌ای که ما گفتیم با اون ابزار یا اون ماشینی که ما گفتیم حرکت کنید، قطعا به توسعه خواهید رسید.
جناب دکتر، این تأکید و قطعیتی که در بیان جناب عالی هست در توضیح نظرات آگوست کنت، برای من این سوال پیش اومده که این تأکید و قطعیت از جناب عالی هست یا از آگوست کنت هست؟
من دقیقا این رو عرض کنم که این تأکیدی که آگوست کنت در تحلیل داره،
یعنی با قطعیت میگه که اگر ما بتوانیم پدیده ها و معضلات و مسائل اجتماعی رو به صورت عدد در بیاریم، مثلا در شما فرمودین مکتب شیکاگو، مثلا در یک شهری، حالا فرق نمیکنه شیکاگو، پاریس، لندن، هر جایی، اینقدر مثلا با گسترش صنعت و جوامع صنعتی و کارخونه ها، اینقدر مثلا فقر، اینقدر فحشا، این عدد مثلا افزایش رفاه طبقه متوسط به وجود اومده، به قول شما اگر با این سرعت در این جاده با این شرایط روش به جامعه رو به جلو بره، معضلاتش حل خواهد شد.
قطعیت آگوست کنت، ببین قطعا آرا آگوست کنت قابل نقد هست.
بله،
من در جلسه قبل عرض کردم که شما نگاه ایشون به ناکارآمدی دوره دینی،
بله،
منطبق بر اون تجربه تاریخی و تلخی که از حاکمیت کلیسای مسیحی داشتن
جوامع اروپایی،
بله، قابل اطلاق به جوامع دیگه نیست، خصوصا جوامع اسلامی قابل اطلاق نیست، کما اینکه ابن خلدون رو ما در زمین مثال زدیم. قطعیتی که ایشون توی نظراتش داره قطعیت پوزیتیویستیه.
بله،
اساسا اندیشمندان پوزیتیویست در حوزه جامعه شناسی با یه قطعیتی، یه خوشبینی در مورد آینده بشر صحبت میکنن. همونطور که حضرت علی فرمودی، من در تکمیل فرمایشات جناب عالی این رو عرض بکنم که ایشون میگه اگر برای مثال ما این تعداد کارگر داریم،
بله،
که تو این مساحت کم دارن زندگی میکنن با این دستمزد مشخص، این قطعا به شورش میانجامه.
درست.
در حالی که اگر ما بیم دستمزد رو به این مقدار مشخص افزایشیم، مساحت کاری اینها رو به این مقدار برسونیم، همه عدد ارقام اینها به یه رضایت نسبی خواهند رسید و دیگه ما با معضلی به نام شورش اجتماعی یا انقلاب اجتماعی یک معضلش روبرو
مواجه
نخواهیم بود. یعنی اینجوری داره تحلیل میکنه همه چیز رو، دقیقا به این شکل.
خب جناب دکتر، الان ما در حدی که میتونیم، البته خب طبیعیه که این که آگوست کنت که بود، چگونه رشد کرد و چگونه این علم رو مطرح کرد و تأثیری که بر تاریخ جامعه شناسی داشته، خب ساعتها میشه در موردش بحث کرد و بیاموزیم. منتها به هر حال این برنامه یک فرصت مشخصی داره، زمان مشخصی رو داره. من فکر میکنم شما یک جمع‌بندی کوتاهی در مورد آگوست کنت بفرمایید که ما به سراغ اندیشمند و نظریه پرداز بعدی بریم.
من به نظر میاد آگوست کنت اگر بخواد یک میراثی داشته باشه، مهمترین میراثش این بود که جامعه رو به عنوان یک متغیر مستقل در آثار علمی وارد کرد. یعنی اولین بار بود در دوره جدید که کسی میومد حاکمیت رو میذاشت کنار، مذهب رو میذاشت کنار و محوریت رو به جامعه میداد. چیزی که ما تونستیم از آگوست کنت، یعنی اون میراث آگوست کنت بود. اما من یک نقدی هم که عرض بکنم خدمتتون، نگاه ایشون کاملا نگاه اروپایی هستش و عرض کردم شاید در جاهایی
تطبیق با همه، آره، جوامع دیگر همه
همه اندیشه ایشون رو ما نمیتونیم در همه جا،
بله،
تطبیق بدیم و بعد چیکار بکنیم، بگیم آقا تایید بکنیم تطبیق کنه، نه، بخشای قطعا از اندیشه ایشون با بخشی از تجربه تاریخی در نواحی دیگه شاید قابل تصدیق و تأیید و انطباق اصلا نباشه. انتقادی که بیشون هست اون نگاه به شدت پوزیتیویستی و به شدت اروپایی محور ایشون هستش.
بله.